این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
یا واژه های نقره در زبان های ایرانی و ادبیات فارسی است. یه مقداری ادبیات فارسی داره، یه مقداری زبان شناسی داره، یه مقداری تاریخ. در زبان فارسی دو واژه برای نقره وجود داره که هر دو وام واژه است. واژه سیم از فارسی میانه آسم که از یونانی آسموس گرفته شده. واژه سیم یه وام واژه است در اصل که از آسموس یونانی میاد و از راه آسم فارسی میانه اومده به فارسی. که این واژه در زبان یونانی معنی نامسکوک میداره، نه نقره. نامسکوک و معنی بدون نقش، فلزی که روش نقش نیستش، نامسکوک. اما در زمان وامگیری فارسی از این واژه سعودی، فارسی میانه، معنی در که حدود مثلا اول سال اول یا دوم میلادی بوده، معنی نامسکوک گرفته بود، معنی چیز گرفته بود، نقره گرفته بود، یعنی از نامسکوک نقره گرفته بود. چون بیشتر چیزهای مسکوک در رو نقره بوده، این به تأکید نقره میشه. و فارسی میانه هم از راه آرامی این واژه رو میگیره. آرامی بوده که زبانی که تونسته یا موتوری که تونستن سیم رو به صورت آسم بیارن تو فارسی میانه. خوبه ساده. خب این واژه آسم قدیمترین واژه‌ای که ما داریم، قدیمترین بایی داریم در بطون در کتیبه های شاپور اول ساسانی. شاپور اول ساسانی در کتیبه ده شاپور یا بی شاپور که موقعی که ولی کتیبه در اون موقعیه که اون دبیرش مجسمه ای که دستور داده بود که براش بسازن براش میاره و خیلی از این مجسمه خوشش میاد و مقدار زیادی سیم و زر میده به اون افای دبیر، افسای دبیر. این عربستی در چیز دیگه این قدیمتری فرم سیمه که ما داریم در فارسی میانه. البته در فارسی میانه زردشتی و مانوی هم وجود داره سیم و نادم نیست من دیگه بگم شما که خونده متونیست در چیزی رو و در مینوی خرد هستش، در خونده هشت هستش، در خیلی از متونه دیگه هم هستش. اما من خواستم بگم اول یه صورت این رزومه که من در برباری نقرم صحبت میکنم سیمون از صحبیه، ولی بعد باری که آمدیم تو ساسانی باریم به سیدای ساسانی و بگیم که لحظه ساسانی چی هستش. یک بار دیگه هم واژه آسم در فارسی میانه میادش در یک جام کتیبه دار که در آرمازی در گرجستان پیدا میشه. در ضمن کاوش های باستان شناسی 1959 در آرمازی پایتخت کهنگار گرجستان جام نوره پیدا میشه که این جام نوره کتیبه داشته و تو این کتیبه اسم همین آسم بوده. آسمه که با همراه با چند عدد بوده و بعد هم دنبالش گزارش زوزن که مال درهمه درسته و نشون میده که چقدر این جام داشته. این جام رو اول کسای دیگه هم میخونن، البته همون دانشمندانی که در خود گرجستان بودن، ولی کسی که کاملا اینو میخونه و نشون میده هنینگ این چیز خانشی میگه پاپک بیدخش بیدخش پسر اردشیر بیدخش پسر شاپور بیدخش بیدخش نقطه دخش نایب السلطنه پادشاهان ساسانی بوده در کشورهای دور، درست کشورهای مثل گرجستان اینا. نام نایب السلطنه یا نماینده شاه ساسانی بوده و این فیدخش این چیز را جام نوره رو در چیز بوده، در گورش بوده، در گور پدر این آدم بوده که در میارن و بعد نوره خیلی عشنگی هم بوده اینا. بوده من ندیدم که اکسش هم بوده فقط حرفش رو از خیلی میشنیدم. تاریخ اینم تقریبا به اوائل ساسانی بخوره، کمی بعد از کتیبه داروش بهشاد. اما حالا ببینیم که در چه زبان دیگری غیر از فارسی دیانه واژه سیم یا واژه اسه وجود داره. زبان بلخی، زبان بلخی یکی دیگر از زبانهای ایرانی میانه شرقی و همسایه نزدیک سعودی که سالهای بیشتری با فرهنگ یونانی آشنا بوده. میدونیم که بعد از اسکندر مدتی بیشتری یونانی ها در افغانستان به خصوص در قسمت شمال افغانستان بعد باقی موندن، بیشتر از دوره ساسانی یا اشکانی، و بعد در اونجا بیشتر در تحت نفوذ فرهنگ یونانی باقی موندن. برای این به این جهته که خطشون خط یونانیه، زبانشون زبان بلقی ایرانی میانه شرقیه، اما خطشون خط یونانیه، یه نوع خط یونانیه. و آثارش هم در حدود 50 سال به این طرف پیدا شده، یعنی قبلا آثار بلقی نمیشناختن. از 50 سال به این طرف که کتیبه کنشگاه که به صاحب کلتن رو اینا فیده میشه، بله میشه که کوشانیان اونجا سلطنت میکردن بعد از یونانیان، و بعد از کوشانیان هم ساسانیان اونجا رو گرفته بودن و در اونجا سلطنت. خب در این مدارکی که کلی سرد پیدا شده، بیشتر غیر از مثلا کتیبه های دوتا کتیبه که از پادشاهان کوشانی پیدا شده، سندهای پیدا شده، سندهایی که بیشتر نقش تجاری داره، این کسی به کسی پول قرض بده بعد می‌نویسن اینو که انقدر به این پول قرض بدم، یا این کسی یه چیزی رو می‌خره یا می‌فروشه. این اسناد رو خوندم، اسناد خیلی مهمی هستن، چون اسناد تجاری هستن، اسناد هستن که جامعه بلخ رو به هم می‌شناسونه غیر از اسناد پادشاهی. اینا واژه هایی، حالا من میگم واژه هایی که ما داریم در چیز، یکی ازش سیمینو. سیمینو چون که ما در فارسی میانه داشتیم اسم و اسمین، ولی در اینجا داریم سیمینو، یعنی اش میفته، مثل همون تحرکی، همون چیزی که تحولی که در فارسی میشه اسم میشه سیم، اینم سیم کرده، ولی با تفکر چیزه پسبند آینکر، پسبند آینکر که میشه این در فارسی سیمینو. در یکی از مدارک سیمینوستش به خط بلق، به همون خطی که چیزه و با پسبند همین آینا که گفتم، و تاریخش 620 میلادیه، یعنی هنوز زمانی بوده که ساسانیان بودن، ساسانیان همین در بودن 620، و ولی تا حدودی بر حیات لامون آمده بودن، هفتاریت هم بودن. تاریخ یه قطعه دیگه هستش 681 که درست در زمان حیات لامونش، ولی هر دوی این دو سند با درهم پارس، با درهم سیمین پارسی شاه قباد انجام شد. درهم سیمین پارسی شاپو، سیمین اینجا یعنی نقره در چیز نقره، و 680 یعنی مدت ها بعد از هفتالیت ها هنوز درهم سیمین شاپو قابل تجارت و چیز بده قابل اهمیت داشت. تاریخ این دو سند نشان میده که نفوذ فرهنگ ساسانیان و کوشانشاهان که شاه ساسانیانی بودن که بعد از اونها اومدن که منسوب به آنها بودن، تا مدتی بعد از فروپاشی کوشانشاهان ساسانی در وقت برقرار بوده. حالا چرا اینطور بوده؟ دلیلش اینه که شما در تاریخ یک کاری به چیز کنین، سلطنت قباد دو قسمت داشته که چون پیروز میره به جنگ هیراکله و در اونجا شکست میخوره و اسیر میشه، قباد پسرش مجبور مقدار زیادی درهم بفرسته، شاید چند صد هزار درهم که بر سوار قاطر میفرستن به اونجا. و حساب کنید که این چه رونقی به بازار بلخ میده و چه رونقی بعدم به بازار سوق میده، چون سوقی ها وقتی دیدن که این همه درهم اومده در بلخ، اجناسش می آوردن از چین میفروختن به اونا و درهم ها رو میگرفتن. و تاریخ یعنی این درهم ها رفتن تا تو جاده ابریشم تا نزدیک های مرزهای شیم درهم های شاه قباد پیدا کردن، فارسی شاه قباد. این برای خیلی جالبه، برای چیزی از نظر تاریخی سلطنت قباد بوده از 488 تا 531 که وسطش این بوده که پدرش اسیر میشه و بعدا پیروز بطارن کشته میشه در وقت. دو سنت دیگر با داریم در زبان بلخی که یکی از سیلیگو مربوط به تسلط بعد از اعرابه. این سند در سال 739 میلادی نوشته شده، در باره فروش روستایی است که با نرخ درهم سیمین عربی ارزش گذاری شده. اینجا دیگه آمدن سید اعراب و اسلام. اینا رو تمام نوشته هایی که من میگم پشتوانه سیمز پشتوانه مدون ترجمه های سیمز رو جاده. بیشتر شواهد و مثال ها نشان میده که وامگیری در زمان کوشانشاهان انجام شده گرفته. احتمال میرود که زبان بلخی واژه سیم را از فارسی میانه ساسانیان گرفته باشد، اما یه دلیلی هم مشکل این داره که این آ رو انداخته، در صورت که در دوره ساسانی اصل میخوندن و در این دوره بلخی ها از سر انداختن به این صورت. خب من فکر میکنم که درباره سیم و خدمتش گفتم، حالا میخوام درباره نقره صحبت کنم. نقره به احتمال زیاد وامگیری از سعودی نفرتس که در زبان سعودی بسامت بسیار داره. متون بودایی و مانوی نکرته و بهتر متون مسیحی و متون متأخر مسیحی همه این صورت رو دارن. بعضی از اوقات ره رو ندارن، بعضی اوقات دارن، ولی همش به این صورتی هست. یعنی و بعضی از مثالهای دیگه هم به صورت صفتی داریم، نکرته نه با پسبند اینک که به معنی که جسم رو میرسونه نقره ای به معنی نقره ای صفت به معنی صفت. این هم بسیار زیاده در سعودی، اصلا این واژه نقره خیلی زیاده. سعودی ها مردم تاجر بودن و با پول سرکار داشتن و با نقره نتردن زیاد. و حتی صورت مؤنث این هم هست ناکرتنچ، به صورت با پسفند گاه در ترکیب یادش نکرته بامه یعنی نقره فام و یک یا نکرته گونچ یعنی نقره گون، این هم آمده به این صورت هم آمده. وجود این واژه در نامه های باستانی سعودی که تاریخش واقعا قدیمیه، یعنی قدیمترین متن سعودی و قدیمترین متن سعودی نامه های باستانیه، با تاریخ نامه‌های باستانی رو 311 میلادی که الان این عقیده ایه که الان دانشمندان میگن و بعضی ها میگن قرن دوم، بعضی ها میگن قرن دوم، بعضی ها میگن قرن چهارم. حالا در هر صورت نسبت به متون دیگر سعودی خیلی قدیمیه. وجود این واژه در نامه‌های باستانی سعودی و اسناد کوه بوم از طرف دیگه اسناد بوم چند قرن بعدشه، یعنی قدرتی نشون میده، وسعت گسترشش نشون میده که نکرته همیشه بوده، همیشه در سربار سعودی بوده. از یک طرف کوهنگی و قدمت آن و از طرف دیگر رواج آن را در مکاتب دیوانی و زندگی اجتماعی سعودیان نشون میده. حالا ببینیم واژه را چجوری تجزیهش کردن. تجزیهش کردن از پیشبند نا به معنی نه و کرته به معنی انجام شده یا پرداخته یا درست شده که یاد میاره چی رو؟ یاد میاره آسموس رو که بوده در یونانی نپرداخت، چیزی که پرداخت است، پرداخته نیست، نامسکوک، نامسکوک، درست معنی نامسکوک، یعنی ناکرته رو اونایی که میگن واژه همراه، یعنی ریشه است نقره سعودیه، درست در معنی و آسموس به یونانی بوده. خب حالا چطور یونانیان به این اتنام، به این معنی پی برده بودن و چطور اینو گردبرداری گرد کرده بودن، این یه مسئله استش. چون خیلی باید قدیمی باشه، چون من اولا که قدیمی در از قرن دوم میلادی حتما در دستشون بوده با برخی ها که سرکار داشتن، برخی ها چیز کنند، من نمیدونم، باید حتما خیلی پرسش اینه که چگونه سعودیان دسترسی به معنی اصلی آن پیدا کرد و در آن را ترجمه و گردبرداری کرده. در از اونجا که نقره در رامه های باستانی سعودی اومده، وامگیری باید به قدمت اونا باشه، اما این ممکنه از این هم قدیم تر باشه. البته این پیشنهاد نقره نکرته رو بنبلیست داده و تا به حال هیچ کس هم نفیش نکرده. حالا اگر روزی کسی نفی بکنه ما دیگه مسئول نیستیم، ما تا حالا قبولش داریم که نکرته از نقره هستیم و با هم واجه هستیم و از خودش به گردی برداری بشده از صبح. حالا ببینیم سیم و نقره در چه زمانی به مدارک مکتوب زبان فارسی راه یافتن. تو یکی از قسمت های سخنرانی که من گفتم خواستم گفتم که نقره در سیم و نقره در ادبیات فارسی چه نقشی داشتن و که اومدن در کهن‌ترین متون فارسی قرن چهارم و پنجم سیم و نقره هر دو حضور دارند در نظم و نثر با سه مفهوم: فلز، پول و در صنعت تشبیه. حالا من بخوام چند تا مثال بزنم، این هم تو ادبیات نارده شده. ما شروع میکنیم از رودکی. رودکی شاعر بزرگه بود. مرا به سود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان را بر چراغ تابان بود. سپید سیم رده بود و در رو مجدان بود. خب دندانشو در جوانی تشبیه کرده به سیم رده، در سیم به کار برده شده در صنعت تشبیه. و آنو بریم یه جای دیگه هم بازم تو همین قصیده داره: کجا بگیتی بود است داور دهقان، مرا به خانه او سیم بود و املان بود. اینجا دیگه سیم درست معنی خودش بوده، معنی نقره میده، یعنی در هر دو معنی رودکی داره. حالا شهید برخی که یک کمی قبل از رودکی بوده، چون شهید برخی سوکم برای سوگرامان برای چیز گفته، این هم داره یه چیزی: از براگوش لعل گون گویی برنهاده است آرگونه به سیم. آرگونه به چیزی وسایل آرایشی که به سیم. اینجا در سر بازم طلعت تشبیه شد، یکی از قدیمترین چیز سیم که استفاده شده در شعر برای صنعت تشبیه. اما حالا ببینیم که بخواهی بگیم که معنی پول هم میداده. یه خود باید بیاییم جلوتر برسیم به کسایی مروزی که مثلا یه خود دیگه قرن نزدیک پنجم هستش. کسایی مروزی: ای گل فروش، گل چه فروشی برای سیم؟ از گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل؟ اینجا دیگه سیم معنی پول میده، معلومه که مسئله خرید و فروش هست. که این مالی کسایی مروزی بودش. حالا شاهرام هم از هر سه معنی در هر سه معنی هستش. و من به دست آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاره و بیجاده و سیم و زر. خب معلوم هم اینجا سیم و زر با یاقوت و بیجاره حتما فلزه، معنی فلز. میانش به خنجر کنم برد و نیم، نخرن چیزی که باشد، نخرن چیزی که باید بسیم. خب اینجا معنی پول میده، برای که موضوع خریدن هستش. باره فردوسی. و سه دیگر چه رودابه ماه روی، یکی سر به سیم است با رنگ و بوی. اینجا سر به سیم رو در صنعت تشبیه فردوسی هر سه صورت رو داره. حالا ببینید در نظم هم من از تاریخ بلعمی گرفتم یه چیزی. با ابراهیم لختی طعام بود، ساره را گفت شما ایدر باشید تا من شما را طعام آورم. با او سیم نبود. خب اینجا سیم معلومه پول نداشتی که. و پیغمبر بران دبیر را هدیه داد، با آن سرهنگ را کمری داد، با آن کمر از سیم بود. اینجا سیم به معنی فلز. بله، تاریخ بلعمی که یک از قدیمترین نسل‌های زبان فارسی. البته ترکیب زر و سیم و سیم و زر خیلی زیاده، خیلی زیاده. بعدا ممکنه در چیز من بگم چند تا ازش. این ترکیبا رو من هم برای سیم گرفتم، هم برای نقره. بیشتر در شعره. سیم خام زبرجد طبقهای پیروز فام، چه از زر سرخ و چه از سیم خام. سیم خام سیم خالص بشه دمونه و فکر یه همچه معنی باید بده که مال فردوسی بزیم، مال فردوسی. یا سیم بیبار مال عنصری، سیم بیبار گرچه پاک بود، چون براگوش آن سمندر نیست. این در تشبیه سیم بیبار من نمیدونم چی جور سیم، یعنی که چیزی بهش اضافه نگرده، سیم هست نابود این مریر بده. ای شما اگه بهتر یه سیم و زر مثلا، یکی کاخ آراسته چون بهشت، همه سیم و زر اندر افکنده خشت. یه هم بای فردوسیه بنا ما چهارنام هستش. بنا سیم یه مثالی از سیم و زر، زر و سیم هم هستش. مثلا من اینجا توی تاریخ بلعمی هوشنگ کانهای زر و سیم و مثل روی به آهنین بیرون آورد. این در قبل مدر معنی مدنم تاریخ بلعمی داره زر و سیم. بس به سالهای سیم و سیمگون هم خیلی زیاده. البته شاید بهتر که من نیام هستش سیم و سیمگون، چون تو ادبیات الان هم به هر جدیدتر هم که با داریم بعد از این قرن چهارم پنجام، چون من الان قرن چهارم پنجام هم و بعد از قرن چهارم پنجام دیگه نمیرم جلوتر، بعد میام تو فارسی امروزه. حال بعدی چه زمانی نقره آمده به زبان فارسی که من فکر میکنم یک کمی بعد از سیم، به جهت یه در رودکی ما نداریم در شعر زم نداریم بر تاریخ بلعمی. ظاهرم فردوسی و تاریخ بلعمی از تاریخ بلعمی دارد. تاریخ بلعمی از کهن‌ترین متون فارسی نظم و نثر که نقره در آنها آمده. تاریخ بلعمی: آن گیاه چون با دارو بیامیزد و اندر آتش کند، با نقره زر گردد. این هم یک چیز کیمیاگریه که ولی در شاهنامه تنش نوره پاک و رخ چون بهشت، در او بر نبینی یک اندام زشت. یه تشبیه خیلی قشنگی با یا در آنسوری که یکی را نوره دیوار نافذ، یکی را آینه بیرن نافذ. من اینم بادم نه هم سیب دیوار داره هم نوره دیوار، یعنی این دوتا هر دو بعضی از این ترکیبات هر در هر دو سو بیادش. سیم خام ولی دوره خام من نگم، شاید هم آمده باشه من ندونم. سیم دیوار نداریم، نقره دیوار داریم، نقره سیم داریم، سیم نقره هم داریم. سیم نقره وصفه آرایش بزم تو اندر کان خویش، منعقد گشتن سیم نقره و زر عیار. این مال امیر معزیه. پس برای این هر دو دارن اینا. برای نقره دیوار هم که خوندم، نقره پاک، نقره تنش نقره پاک هم که خوندم و زر و نقره هم هستش. چیزی که خیلی جالبه در یک ترکیب نقرگین و نقرگین و نقرگون در ناصر خسرو، در سفرنامه ناصر خسرو، که این ای نقرگین با گه شده با پسبند عین طبعاً گفتم پسبند اصلی پسبند عین هستش، درسته؟ که در هم در سیمینه هم در بگه، ولی در اینجا نقرگین شده، یعنی همون تحولی که بندگان و زندگان کردن سرش میشه که اون که دیگه شده بودم. من گفتم که بعد از اینکه بعد از بنونیست که نقره را واجه از زبان صوفی دانسته، کسی تا به حال آن را نقد نکرده. اکنون نیست بسامت بسیار آن در بیشتر متون صوفی و ببینیشه حضور آن در نامه های باستانی که تاریخ اونها رو قرن چهارم هستش، اصالت اون رو میرسونه. حال باید چرا فارسی با داشتن سیم چرا نقره رو گرفته؟ در بلا مسئله هستش که سیم بوده دیگه، چرا نقره رو گرفته؟ من این طور فکر کردم که شاید سیم بیشتر در معنی پول میداده، نه معنی پول نمیداده، ولی این نقره بوده که نمیده، یا نقره بیشتر معنی مثلا فلز میداده و سیم بیشتر معنی بوده، ولی در تشبیه سیم بیشتر به کار برده شده تا نقره در صنایع تشبیه بیشتر. ولی دلیلش واقعا برای چی که لابد در زبان فارسی مخواد دوست داره که دو تا شکل داشته باشه، برای هر لبزار دو واژه داشته باشه. اگر کاربرد نقره‌سیم در زبان فارسی توجه شود، می‌بینیم که با گذشت زبان و در طول سده‌ها نقش سیم در بیان فلز نقره کمتر و نقش نقره در این مورد بیشتر می‌شود، تا به جایی که در فارسی امروز سیم تنها در متون ادبی و آن هم بیشتر در ترکیبات مثل تنه مثل تشکیب و اینا وجود داره، مثل سیم تن، سیم رون، سیم گون. این ما در چه ادبیاتی که اینو خورده بیشتر قبل از مثلا دوره شما جوانا باشه در ادبیات بیشتر. الان دیگه نو سیم رفته بیرون از یعنی تاریخ مصرف سیم تموم شده متاسفانه و نقره جاش رو گرفته. در زبان گفتاری به طوری کلیست مرسته، در زبان تجارت هم طلا و نقره جای زر و سیم رو گرفتم. خوب که زر و سیم رو گاهگاهی بادم به کار ببرن، بیشتر از سیم و زر سیم دارم، نه سیم و زر بیشتر بکنم. شاید وجود رشته سیم، این سیمی که ما الان در فارسی داریم برای برق و برای تلفن و اینا، شاید این سیم اولیش سیم از نقره بوده و در اون یه جایپایی از سیم قدیم اسیم یونانی و اسیم فارسی میانه و برخی باقی مونده ولی که به جای دیگه نیستش. البته در زبان تجارت هم طلا و نقره جای سر و سیم گرفته بود. بیرم گفتم که نقره، اگر نقره واقعا روچش درست باشه و از سعودی باشه، پس سعودی خدمت خوبی بره تجارت کرده. الان برای که بازارگار هم توجه سعودی هستن. خب حالا باید دیدش که آیا دیگر زبان های اصلا در زبان های ایرانی، دیگر زبان های ایرانی واژه‌ای نبوده که فارسی باید هم سیم و هم نقره را به صورت واژه بگیره؟ کم و بیش در فارسی باستان عادتا به معنی نقره دو بار به کار رفته. از سال 1929 که کدیبه داروش بخشید از سال 1929 که کتیبه داریوش در توصیف کاخ شوش پیدا شده، همه دانشمندان اردته را نقره ترجمه کردن. اردته این میدونی کتیبه داریوش در شوش، اون کتیبه‌ای که مخصوص متعلق به قصریه که داره میسازه، اون کاخی که داره میسازه دیگر قسمتش رو، هر مسائلش رو از کشورهای مختلف میاره و اون وقت اردتا نقره را و آبنوس رو از مصر میاره. ولی در اون موقع مصر نقره خیلی زیاد داشته و این قصر رو فکر کنم یک نمادی از پادشاهش بوده که میخواسته از هر کشوری یکی از مسائلش رو بیاره. کتیبه دی اس اف نمه کتیبه شوش. ما غیر از اردته اینقدر چیز دیگه ای نداریم. اردته فارسی باستان اگه خواستیم این رو کنیم خیلی خوبه. برای اردته مطابق عبستایی رزتا که در یشتان یادش رزتا عبستایی و ارگو عدتا و ارزتا عبستایی، رجتا سانسکریت و ارگوروس یونانی و ارژنتوم لاتینی. اونایی که فرانسه میدونن میدونن که ارژان که همین از لاتین ارژنتوم یادش در فرانسه دو معنی داره، هم به معنی پوله و هم به معنی نقره است. دقیقا مثل سیم که در فارسی بودش در ما مثال ها داریم شما در ادبیات فارسی. غیر از این اینا که در چیز هستش، یک زبان دیگه ایرانی هم این اردتا رو نگه داشته و اون زبان خوتنی سکاییه که الجسته داره و این باشه مستقیمن با ارزتا و ارزتا میدونه که زه و ده در فارسی باستان و چیز با هم یه چیز میشن اردتا ارزتا عبستایی. ارده ممکنه، ارده خودش یعنی روشنی، ممکنه در واژه پنجره اردستانه هم وجود داشته در فارسی باستان. اردستانه ارده جایی که روشنی باستانه. من گفتم زبان خوتنی ساکایی برای بیان نوره واژه الجسته داره که اینا بیلی با مقایسه با عبستایی اردسته اردزسته یه اردی بزنیم چیز کرده و همچنین با واژه آسی یا اوستی که ارچت که اینم فکر کنن که اینم از همین اردت هست، یعنی ریشه های اردته تو این زبانهای سکایی باقی مونده. اما من یه وقتی پیش خودم فکر کردم که خب برای چرا اردتت فارسی نمانده، و اگر مانده بود چی میشدش؟ من فکر کردم اگر مانده بود ممکن بود بشه عربی. بعد توی کند که میگشتم دیدم یک جایی نوشته که در باره اردتت که ریشه شده بود نوشته که یزدی عالی. من خیلی تعجب کردم که یزدی همچی چیزی داشته باشه. روزی تصادف شد و خدمت مرد بزرگوار شادروان ایرج افشار بودم و ازش پرسیدم همینطوری که تو گویش یزدی بابت هست برای دوباره به این صورت بود نه. بعد اومد رو فردت این مدر از بس که میخواست همیشه همه رو راه نمایی کنه گفت که فکر میکنم تو گویش زردشتی ها ببینی شاید باشه. و من خیلی رفتم کتاب رو دیدم و دیدم که نمیشه بلدی پوله، بلدی رو گوه نمیشه پول. بعد با خانه دکتر مزافور سوقعی من گفتم گفت آدیو قبلا این بوده سین ولی الان شده پول، همون تحولی که در چند جا شده. و من فکر کنم به علت نقش نقره در پول بوده، فلزی بوده که بیشتر از همه شاید در استفاده میشده. خب من دارم بسید تمام مطمئن چیز این بود. فقط این اردتن یه صفت هم داره، اردت اینه، همون پسپند اینه و اینکر که در سعودی بود نکرتن و در سینین همون پسپند هم در این هست اردت اینه. حالا کجا میادش؟ در یک جام نقره‌ای که در موزه نوپون در ژاپن پیدا شده، اردت اینه. و دور این جام نقره کتیبه ایستش، کتیبه ای که دانشمند بریتانیایی نیکولاس سیمپلینیوم خونده و من براتون تجربهشو میگم. اولا که دو تا کتیبه هست، مثل ساعت کتیبه هستن. کتیبه بالایی یک کتیبه به آکادیه، یک کتیبه فارسی باستان. کتیبه فارسی باستان نوشته پاتیشو بر قدر تاینا و بعد بقیه جملش که متعلق به اردشیر اول اینجا قبلن و بعد بخونه تمام شده باره ساخته شده. همطور که در کتیبه‌های دیگه هستش پادشاهان چیزایی که تو قصرش رو ساخته میشه میگفتن ساخته شده، میگفتن از کتیبه این جام سیمین ساخته شده در کتیبه اردشیر و اردشی اول مفتش. بعد از در چیز شد در این یکی نمیگه، من در یکی دیگه از دار شده اینجا دیگه صورت دایره بارم این را شده و خیلی هم خوب بوده و خوب خوبسته بود. پتی شوارارم از آنو بازیم نیشه شد پتی شوارارم چجوری درست کرده. شوار رو گرفته از هوار و خوار با ارتباط آشامیدن و خورده درسته. و پتی هم پیشوندی که در پتگاد و پرگاد و پیاله هستش درسته. و این رو باید به عنوان جامعه که مثلا توش چیز بخورم می‌نوشم، جامعه می‌نوشم ذاتی که می‌نوشم. این تجربه که اون کرده البته یک جام سیمین دیگه هستش، کتیبه داره، شاید شما اون رو دیده باشین، شاید شنیده باشین که اسمش هم هستش توی، یعنی توی سیمینون از این منی کتیبه رو بکنم کتیبه اگه پیدا کنمش پتیشو بردم اردکم اردک ششه شای سیاه یا بسیا کرتم. این که ارام توصیف کردم. این یه جامعه دیگه هم هستش که میگن این بردادی و تمام چون از نظر ساختار نحویش خرابه، ساختار نحوی نداره. یعنی مثلا نمیشه امام بعد باتو در رو مثلا بدون این نمیشه. یعنی یکیش مذکره، یکیش مؤنثه، یکیش فاعله، یکیش مفعوله، کاملا چیزش خرابه. ولی ما کسی که اینو نوشته فارسی نمیدونسته، فارسی بافتا نمیدونسته، یا که بعد من جعلیه، ولی البته خانشش خانش حسفرده، ولی لغت سو چیز در اون سیامامه، اردت هایی نمیستش. حالا سیامام را چند ایراد بهش گرفتن. اولا شیده گفته که سیاما در زمان هخامنشیان نمیداده معنی دوباره. ما گفتیم از اول قرن اول میلادی معنی دوباره گرفته، معنی نامسکوف بوده. سیاما نمیدونسته که جام نامسکوف، برای خیلی چیزاش غلط. ولی من اون کتیبه اون جام اولی جام درستی رو من فکر کنم دیگه بیشتر از این دفترم. شما که خیلی ممنونم از اینکه گوش کردید و اگر حالا سوالی دارید